میتونه عطر رفاقت بپاشه، میتونه عطر رفاقت بپاشه.
شما شنونده برنامه آن سوی چشم های رادیو معارف هستید. رسیدیم به بخش کارشناسی برنامه و موضوع برنامه که همونطور که خدمتتون در ابتدای برنامه عرض کردم، راه های کسب موفقیت و مهارت های ارتباطی و بین فردی هست. در این باره انشاءالله امشب هم میخواییم خدمت برادر و عزیز ارجمند جناب آقای دکتر رمضان جهانداری باشیم. ایشون یکی از نابینایان موفق سرزمین عزیزمون ایران و به ویژه استان کرمان هستند، استاد دانشگاه و نایب رئیس انجمن نابینایان استان کرمان. الان هم از طریق اینترنت ارتباط ما با ایشون برقرار شده. آقای دکتر جهانداری سلام، شبتون بخیر، خدمت شما هستیم.
با عرض سلام خدمت جناب چراغی مجری خوب و توانمند برنامه و عرض ادب و احترام خدمت همه شنوندگان عزیز و گرامی. در ادامه بحثمون به توانمندی کنترل هیجانات میرسیم. کنترل هیجان رو اگه بخوایم تعریف ملموستری رو جناب چراغی داشته باشیم براش،
بله،
میتونیم بگیم که شاید همان صبر یا یکی از شاخه هایی که در حوزه صبر میشه معناش کرد میشه قرارش بدیم.
درسته.
به این معنا که صبر رو ما شکیبایی در مقابل سختی ها، مصیبت ها، رنج ها، حتی شادی ها و صبر بر عبادات، اینها تعاریفی است که در حوزه دینی ما برای صبر داریم. و هیجانات هم به نوعی کنترل این هیجانات، میبینیم که در حوزه شادی ها و غم ها ما وقتی از لفظ صبر استفاده میکنیم، اینجا کنترل هیجانات نیز به نوعی اینها رو در بر میگیره.
بله.
زیر مجموعه هایی که ما برای هیجاناتی که در کنترلش ما به عنوان یک توانمندی ازش یاد میکنیم میتونیم نام ببریم، هیجاناتی مثل خشم و حسد، کینه یا حالتهایی مانند افسردگی، استراب، ترس، اینها مواردی هستند که میتونیم بگیم که کنترل اینها میتونه فرد رو انسانی خودساخته و دارای شاکله شخصیتی استوار و محکم معرفی بکنه.
بله.
بنابراین کنترل هیجانات در واقع میشود بگیم فیزاته یک ویژگی است که فرد رو برای ارتباطات با دیگران مطلوب تر میکنه و جذابیت هایی رو برای فرد برمغان میاره که از این طریق او رو برای اون رابطه مورد قبولترش میکنه.
درسته.
علاوه بر این ما میبینیم که در خودکنترلی و کنترل هیجانات فردی به تصویر کشیده میشه که دارای محکمی و استواری است که قابل اعتماد دیگران میشه و تکیه‌گاه مناسبی برای دیگران میشه.
بله.
از طرف دیگه کنترل این هیجانات از فرد شخصیتی آرام و متین میسازه، شخصیتی که تحمل پذیریش برای دیگران مطلوب تره، دیگران راحت تر میتونن باش کنار بیان یا در کنارش قرار بگیرن و راحت تر میتونن تحملش بکنن، چون بالاخره هر کسی یه ویژگی هایی داره که ممکنه مورد قبول دیگران نباشه.
همینطوره.
ولی کنترل هیجانات این فرد این فرصت رو ایجاد میکنه که با اینکه دیگران ممکنه مخالفش حتی باشند، اما این فرد رو میتونن راحت تر تحمل بکنن.
بله.
بنابراین اینها همه در واقع دلایلی است که نشون میده خود کنترلی در ذات خودش میتونه یک ارتباط خوب رو ایجاد بکنه جناب آقای چراغی.
درسته.
ولی مهمتر از همه اینها گفتیم خودساختگی و پختگی رو در فرد ایجاد میکنه که باعث میشه همون جذابیت و مطلوبیتی که ما ازش یاد کردیم در فرد ایجاد بشه تا فردی دوست داشتنی و مورد اعتماد و آرامش دهنده برای دیگران در ارتباطاشون باشه. خب این که هر کدوم از این ها رو ما چگونه در موردش بحث بکنیم، اجازه بدید در قسمت دوم بهش بپردازیم که مهمتر از همه فکر میکنم کنترل خشم باشه که میتونه زمینه ارتباطی خیلی خوبی رو برای افراد فراهم بکنه.
انشاءالله. خیلی ممنون. انشاءالله در بخش بعدی برنامه همراه شما هستیم. اما شما شنوندگان گرامی اگر پیرامون موضوع برنامه صحبت دارید حتما با ما تماس بگیرید، پیامک بدید و ما از صحبت‌ها و پیام‌های شما استفاده بکنیم. یک بار دیگه راه‌های ارتباطی برنامه رو هم خدمتتون عرض بکنم. 329-10-552 با پیش شماره 025 از طریق تلفن و پیام کوتاه 30553، همچنین کانال ادسان آین سوی چشم ها که میتونید با اون هم در ارتباط باشید. اینجا رادیو معارف و آنچه میشنوید آن سوی چشم ها.
زندگی را دوست دارم، دوست دارم با تو باشم، با تو باشم، یا تو باشی در کنارم، با تو باشم، با تو باشم، یا تو باشم. زندگی بی عشق یعنی لحظه ها را پوچ کردم، از سر کوی محبت پا کشیدن کوچ کردم. زندگی کردن کجا و زنده بودن؟ زندگی را دوست دارم، زنده بودن را نخواهم، زندگی را دوست دارم از برای مهربانی، عاشقی باشد تمام زندگانی. زندگی را دوست دارم، دوست دارم با تو باشم، با تو باشم.
خب در این ساعات شب میخواییم یک داستان کوتاه بشنویم. سرکار خانم بقالی زاده داستانی رو برای ما آماده کردند که با هم میشنویم. اجازه بدید که این توضیح رو هم خدمتتون عرض بکنم که سرکار خانم بقالی زاده که از نابینایان هستند هم نویسنده هستند هم شاعر، که خب هفته های گذشته بخشایی از اشعار ایشون رو شنیدیم، این هفته هم یک داستان از ایشون میشنویم که آماده است.
ثروتمندی نزد عارفی رفت و از او اندرزی برای زندگی نیک خواست. عارف او را به کنار پنجره برد و پرسید چه می‌بینی؟ گفت آدم‌هایی که می‌آیند و می‌روند و پسر بچه ای که با کفش های وصله‌دار از خیابان عبور می کند. بعد آینه بزرگی به او نشان داد و باز پرسید: در آینه نگاه کن و بگو چه می بینی؟ گفت: خودم را می بینم. عارف گفت: دیگران را نمی بینی؟ آینه و پنجره هر دو از یک ماده اولیه ساخته شده اند، اما در آینه لایه نازکی از جنس جیوه در پشت شیشه قرار گرفته است و در آن چیزی جز خود شخص دیده نمی شود. این دو شیء شیشه‌ای را با هم مقایسه کن. وقتی شیشه فقیر باشد دیگران را می بیند و به آنها احساس محبت می کند، اما وقتی از جیوه یعنی ثروت پوشیده می شود تنها خودش را می بیند. تنها وقتی ارزش داری که شجاع باشی و آن پوشش جیوه‌ای را از جلوی چشمهایت برداری و بار دیگر بتوانی دیگران را ببینی و دوستشان بداری.
شما خواهشمندیم لطفاً در اول برنامه برای قرار قرآنی سوره و آیات قرآن معرفی نماید و در ضمن اگر در این برنامه احکام نابینایان گفته شده خیلی خوب است. از شما بی نهایت سپاسگزاریم.
329-10-552 با پیش شماره 025. این شماره تلفن برنامه ماست که شما تماس میگیرید، ابراز لطف میکنید و ما رو شرمنده میکنید. به هر حال این برنامه برای شما نابینایان عزیز هست. اون چه که احساس میکنید باید از همین برنامه به گوش همه مخاطبان و شاید به گوش مسئولین برسه رو از طریق تلفن و پیامک به ما منتقل کنید.
ما رو در فضای مجازی دنبال کنید. @ آن سوی چشم‌ها.
خب شما شنونده‌های عزیزی که دوست دارید برنامه آن سوی چشم‌ها رو در هفته‌های قبل دوباره بشنوید و یا اینکه احیانا نمیتونید تو ساعت پخش برنامه شنونده باشید، باید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا برنامه آن سوی چشم‌ها رو دریافت بکنید و شنونده باشید. اجازه میگیرم از تهیه کننده محترم برنامه و خیلی کوتاه و مختصر میخوام اشاره بکنم به این روش استفاده از برنامه کاربردی ایران صدا و دریافت برنامه آن سوی چشم‌ها که اگر علاقه‌مند به شنیدن اون هستید بتونید این کار رو راحت انجام بدید. شما شنونده نابینا و حالا شنونده هایی که دارید صدای من رو میشنوید، وارد نرم افزار ایران صدا میشید، گزینه پخش زنده رو انتخاب میکنید و رادیو معارف رو از بین شبکه های رادیویی انتخاب میکنید. بعد که رادیو معارف رو انتخاب کردین، از دو طریق میتونید برنامه ما رو دریافت بکنید. یکی از طریق آرشیو زمانی که میتونید وقتی وارد آرشیو زمانی شدید با معین کردن تاریخ و ساعت مد نظرتون برنامه رو دریافت بکنید و یکی هم از طریق لیست برنامه هایی که توی ایران صدا و توی قسمت شبکه معارف وجود داره برنامه آن سوی چشم ها رو انتخاب و سپس دریافت و استفاده بکنید. این هم روش دستیابی شما به برنامه آن سوی چشم ها. اگر موفق نمیشید در ساعت پخش خودش بشنوید و یا اینکه دوست دارید باز هم شنونده برنامه ما باشید.
بی خبریم از قصه و غم ها وقتی که حالا پیش همیم، خاطره هامون شوق صدامون زنده میشن با یاد قدیم. پنجره های زندگیمون رو رو به تبسم وا میکنیم، راز تبسم ناز ترنم حک شده روی بال نسیم، خاطره ها رو تازه کنیم با دیدار با دیدار با دیدار با دیدار، با گل لبخند از سر غم ها رست بردار، گوشه دل ها غنچه بکاریم با شادی با شادی با شادی با شادی، با ما اینجا از غم و غصه آزادی.
به بخش اخبار نابینایان رسیدیم. نام امیر سرمدی برای بچه های نابینا بسیار آشناست، ایشون امشب هم همراه ماست و برای ما خبر خواهد خواند. بریم ببینیم که خبرهای امشب از چه قراره.
سلام میکنم به مخاطبان برنامه آن سوی چشم ها شبکه رادیوی معارف، امشب هم در خدمتون خواهم بود با مروری بر آخرین اخبار حوزه معلولان و نابینایان. خبرها رو از برگزاری اردو تیم ملی دو میدانی نابینایان و کمبینایان شروع میکنم که تعدادی از دوندگان و پرتابکران نابینا در استان بوشهر تمرینات خودشون رو آغاز کردن و گروه دیگه ای از دو میدانی کاران کشور، اونم جمله های مهدی اولاد، تمرینات خودشون رو در جزیره کیش جهت شرکت در پارالمپیک توکیو آغاز کردن. تیم ملی دو میدانی نابینایان کشورمون قراره بهمن ماه اعزام بشه به مسابقات فضا در امارات. این رقابت ها از 18 تا 26 بهمن ماه برگزار خواهد شد و 8 نفر از نابینایان دو میدانی کارمون به این رقابت ها اعزام میشن، بلکه بتونن سهمیه بیشتری رو از آن تیم ملی دو میدانی نابینایان ایران بکنن در توکیو. همچنین تمرینات تیم ملی جودو هم در جزیره کیش آغاز شده که 6 بهمن ماه به پایان خواهد رسید. خبری که در این هفته خیلی جامعه ورزش نابینایان رو تحت تاثیر قرار داد، اعلام دوپینگ حمید اسلامی دونده طلایی 2500 متر نابینایان کشورمون بود که ایشون متاسفانه به علت دوپینگ محروم شدن و حضور در پارالمپیک توکیو و مسابقات پاراسیایی 2022 چین رو هم از دست دادن و حمید اسلامی تا 22 مهر ماه سال 2023 از شرکت در هر گونه تورنمنت بین المللی و داخلی محروم شده. خبر بعدی رو اختصاص میدم به برگزاری دوره‌های فن بیان و مهارت‌های ارتباطی برای نابینایان که کلینیک راستین در نظر داره کلاس‌های فشرده فن بیان رو در تاریخ 9 و 16 بهمن ماه برگزار بکنه. این کلاس ها از ساعت 13 تا 17 هم به صورت حضوری و هم به صورت آنلاین برگزار خواهد شد. مدرس دوره سرکار خانم دکتر سهیلا وهاب و هزینه شرکت در این دوره هم 600 هزار تومان هستش که در نهایت مدرکی بر شرکت در این دوره برای نابینایان صادر میشه. فدراسیون نابینایان هم در هفته که پشت سر گذاشتیم 2 مسئول جدید رو برای کمیته‌های تخصصی خودش منصوب کرد، از جمله سرکار خانم منیژه منصوری که به عنوان رئیس کمیته ورزش روستایی فدراسیون نابینایان انتخاب شد و سرکار خانم دکتر فریبا محمدی به عنوان رئیس کمیته استعدادیابی فدراسیون نابینایان انتخاب شد. و خبر آخر اختصاص میدم به انتشار اولین شماره از ماهنامه مانا، مجله الکترونیک نابینایان ایران، که از 30 دی ماه اولین شماره اون بر روی وبسایت انجمن نابینایان ایران منتشر شد و این ماهنامه فعلا در 2 نسخه صوتی و الکترونیک قراره آخرین روز هر ماه منتشر بشه و از سال آینده هم نسخه بریل این ماهنامه که تمامی نویسندگان و خبرنگاران این مجله رو خود نابینایان اهل قلم تشکیل میدن و امیدواریم شاهد توجه بیشتر مسئولی نسبت به اقدامات فرهنگی از این دست در کشورمون باشیم.
آن سوی چشم‌ها،
برنامه‌ای برای دل‌های روشن.
آن سوی چشم‌ها، برنامه‌ای برای نابینایان.
برنامه‌ای برای کسانی که هم می‌توانند ببینند و هم می‌توانند بشنوند.
جمعه شب‌ها ساعت 22،
رادیو معارف.
رادیو معارف.
این صدا همیشه هر جا که باشی میتونه هم دل و همراهت باشه.
بین دل‌های غریب آدم‌ها
می
میتونه عطر رفاقت بپاشه، میتونه عطر رفاقت بپاشه.
شب بخیر شنوندگان عزیز آن سوی چشم ها، میبینم که ساعت آروم آروم داره میرسه به 22:30 و ما میخواییم با همراهی شما مخاطبان عزیز یک صفحه دیگر از قرآن کریم رو در قرار قرآنی امشب با هم تلاوت کنیم. صفحه 30 قرآن کریم آیات 191 تا 196 سوره بقره رو تلاوت میکنیم با صدای قاری بین المللی و نابینای کشورمون جناب استاد حاج احمد دباغ. التماس دعا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب صدق الله العلي العظيم
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. قبول باشه شنوندگان عزیز آن سوی چشم ها. امیدوارم که ما رو هم دعا کرده باشید. اما در ادامه برنامه امشب میرسیم مجدداً به بخش کارشناسی برنامه و موضوعی که خدمت شما عرض کردم، راه های کسب موفقیت و مهارت های ارتباطی و بین فردی. جناب آقای دکتر جهانداری، مجدداً در خدمت شما هستیم. شما در بخش قبلی صحبت‌های خودتون به موضوع کنترل هیجانات منفی و کنترل خشم اشاره کردید. می‌خوایم که ادامه صحبت‌های شما رو در این بخش بشنویم.
بله، همونجوری که شما فرمودید جناب چراغی، داشتیم راجع به کنترل هیجانات گفتگو می‌کردیم با شنوندگان عزیز، و اینکه کنترل خشم از مهمترین، شاید بگیم این مؤلفه‌ها در برقراری یک ارتباط سالم و پسندیده است. خب چرا کنترل خشم الان این اهمیت رو پیدا می‌کنه؟ مهمترین نکته‌ای که در این توانمندی نهفته شده بحث حسن خلقه.
بله،
کسانی که توان کنترل خشم رو دارند قاعدتا آدمهای آرامتری به نظر می رسند، آدمهای مورد احترامتری هستند، زمینه ارتباط سالمتری رو با دیگران میتونن برقرار بکنن.
درسته.
دومین نکته رو میتونیم ما در تصمیم گیری مناسب عنوان بکنیم. کسانی که کنترل خشم دارند طبیعتاً تصمیم گیریشون رو بعد از اینکه خشمشون رو فرو می نشونند انجام میدن، چون معمولاً خود کنترل خشم زمان بره. یعنی اینکه ما برای اینکه بتونیم هیجاناتی که ما رو در واقع به سمت عصبی بودن و خروج از حالتهای ارادی در میاره، اون کنترل ارادی ما رو از ما سلب میکنه، ما وقتی میخوایم اینها رو کنترل کنیم قطعا زمان نیاز داریم، چون همونجوری که قطعا جناب چرا شما هم شاید تجربه اینو داشته باشید،
همینطوره.
مثلا ما در حوزه‌های مختلف بحث، مثلا حوزه دینی میگیم که با صلوات شمردن یا نمیدونم گفتن اذکاری مانند لا اله الا الله، خب اینها علاوه بر این که اتکا به خداوند هست، از لحاظ روانی داره به ما زمان میده برای آرامتر شدن. و یا اینکه معمولا پیشنهاد میشه که مثلا فرد بلند شه بره یه لیوان آب بخوره، خب این خودش زمان بره. حتی همین لحظاتی که ما رو به سمت افکاری غیر از اون فکری که الان هیجان‌زا بوده سوق میده، خود این میتونه آرامش دهنده باشه جناب چراغی.
درسته.
و به همین خاطر ما وقتی که از زمان بهره میگیریم و میریم به سمت فاصله گرفتن از اون افکار هیجانزا، این فرصت رو داریم به خودمون میدیم که بیشتر فکر بکنیم راجع به این موضوعی که ما رو عصبی کرده، و فرصت بیشتری پیدا بکنیم که تجزیه تحلیل بهتری رو داشته باشیم. بنابراین تصمیمی که در این زمان باید گرفته بشه معمولا تصمیم عاقلانه تری میشه.
بله.
حالا این در خیلی موارد کوتاه مدت بود. ما در کنترل خشم مثلا خروج از موقعیت عصبانی کننده یا هیجانزا رو توصیه میکنن که مثلا فرض بکنید اگر در این خونه بحثی میشه و بین دو نفر، حالا افراد و خانواده، بهتره که از اون اتاق خارج بشه یا بره در جای دیگه، مثلا لحظاتی رو دور باشه از اون فضا. اینها خب عواملی هستن که گفتیم زمان برن و فرصت برای تصمیم گیری بهتر رو فراهم میکنه.
بله.
در کنار اینکه حسن خلق رو ما و تصمیم گیری بهتر رو ما نام بردیم برای پیامدهای کنترل خشم، معمولا گفتیم که کسانی که کنترل خشم دارن